همه عمر بر ندارم سر خود ز آستانش، که فقط سپردم دل به علی و خاندانش. حاج آقای پناهیان سلام، صبح بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما، سلام بر بینندگان خوب. امیدواریم که خداوند متعال بهترین ماه رمضان تا کنون عمر ما رو برامون رقم بزنه.
ان شاء الله. چه دعای خوبی، چه دعای خوبی. چطور احوالتون؟
الحمدلله،
خدا رو شکر. این شبها داریم راجع به ابعاد تحریف دین صحبت میکنیم و مأموریت ویژه امیرالمؤمنین، و طبیعتا دوستان منتظر و مترصد هستن که بحث این سحر شما رو بشنون.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از وجوه تحریف دین رو میخوام عرض کنم امشب، که قبلش باید یک توضیحی عرض کنم. ما وقتی که با یک حرف غلط مواجه میشیم، با یک انحراف در دین مواجه میشیم، باید مطمئن باشیم داخلش حرفای درست زیادی هست، لذا فریب حرفای درست رو نخوریم. گاهی از اوقات فقط حرف درسته، به قول امیر المؤمنین کلمت حق
یراد
و هل باطل. گاهی از اوقات حرف درست آمیخته با حرف غلطه، یؤخذ من هذا زقص و من هذا زقص. اینا توضیحاتیه که امیر المؤمنین علی علیه السلام میدادن
که راهو گم نکنیم،
بلکه پاش جنگیدن و کشته دادند و کشتن تا این وضعیت انحرافی جامعه رو جلوش رو بگیرن، و بلکه جلوی تحریف دین رو بگیرن. کاری که امیرالمؤمنین علی علیه السلام با خوارج انجام دادن کار بسیار هولناکی بود، بسیار هولناک، به حدی که کسانی مثل ابن ملجم بریدن از امیرالمؤمنین. بعضی ها میگن ابن ملجم حتی در نبرد با خوارج هم با امیرالمؤمنین بوده، جزء خوارج نبوده.
ولی اینقدر کار سخت میشه که دیگه کم میاره.
چجوری سخت میشه؟ وقتی که 2000 نفر، شما فرض کنید حدوداً از کوفه 2000 نفر، ما یه کوفه چند نفر بوده که 2000 نفرشون قتل عام بشن به تعبیری؟ بعد اینا بچه دارن، خانواده دارن، صدای ناله های اینا تو شهر میپیچه،
هر روز چششون به هم میفته.
خب ابن ملجم برید، گفت بالاخره این همه قتل، این چه دینیه که ابن ملجمی که مسئله احکام گوی مدینه بوده یه ارزیابی اخلاقی غلط از امیرالمؤمنین پیدا کرد و حاضر به قتل امیرالمؤمنین شد؟ این جریان تحریف دینیه که با چهار تا مباحثه و سخنرانی و اینها پیش نرفت. من یه پیشنهادی دارم برای دوستان اهل تحقیق، من که جرأت نمی‌کنم اینجا یا خیلی از محافل معنوی بیان کنم این مطالب رو، ولی برن مطالعه کنن معاویه و امیرالمؤمنین چه نامه هایی نوشت، چه نصایح اخلاقی میکرد. آدم یه دفعه میلرزه که کیا این نامه های معاویه رو خوندن، چیزی از اعتقادشون به امیرالمؤمنین باقی مونده؟ یعنی فکر نکنید اونجا معاویه نشسته بود به قول ما شرور میبافید، نه، حرفهایی میزد، میگفت یا علی. حالا من میخوام یه جمله از اون جملاتی که سخت آدم بگه اون رو عرض کنم، میگفت یا علی تو سابقه بلندی در اسلام داری، کاری نکن که حبت عمل بشه، حسادت میتواند این اثرات رو داشته باشد، و بعد تو این چنین دیگه بقیهش نمیتونم بگم. یعنی شما وقتی نامه های معاویه رو میخونید از منظر یک اسلام خواه،
یعنی اگر امیرالمؤمنین رو نشناسی میتونی بگی راست میگه ها.
بله، یعنی بالاخره مجاب کرده بود، لشکر آورد، 70,000 کشته داد در مقابل امیرالمؤمنین، زنده هاشون رو من نمیشمارم. اینا رو چجوری درست کرد؟ این چه دینیه؟ و بعد معاویه‌ای که شعارش این بود من از علی فقط عدالت میخوام، بیاد چیکار کنه؟ قاتلان عثمان رو تحویل بده. و با چه عباراتی خطاب میکرد به امیرالمؤمنین علی علیه السلام؟ بعضی از این عبارات، عبارات هولناک امیرالمؤمنین علی علیه السلام، خودشون تو نهج البلاغه آوردن و جواب دادن. اگر این عبارات رو امیرالمؤمنین علیه السلام نمی آورد از نامه معاویه، هرگز ما نمیتونستیم اینا رو بر زبان جاری کنیم. در یکی از این عبارات، حالا باز من صریحش رو نمیگم، تو نهج البلاغه هست، حضرت میفرماید معاویه تو نوشتی برای من که تو را این چنین به بیعت بردن، این چنینش رو توضیح میده معاویه، توهین‌آمیز. امیرالمؤمنین تکرار میکنه
تو اینو به هم گفتی.
بعد میفرماید لقد اردت ان تدم فمدحت، تو خواستی من رو مذمت کنی اما منو مدهم کردی. و ما علی الرجل ان یکون مظلوما، چه ایرادی داره مرد مظلوم باشه در راه دین خودش ولی شک نکنه به راه خودش؟
تعبیر بلند.
خیلی این مواجهه‌ای که دیگران داشتن، حالا این معاویه بود، خوارج که اصلا معاویه رو هم قبول نداشتن، خوارج که خیلی محکمتر، حرفهای خوارج رو نسبت به امیرالمؤمنین علی علیه السلام ما بشنویم، تازه عمق فاجعه رو متوجه میشیم که اینها چجوری از این دینی که آموختن چجوری دارن برداشت میکنن که میرسن به قتل امیرالمؤمنین، میرسن به این که علی ابن ابی طالب از دین خارج شده
و طبیعتا روی افکار عمومی هم تأثیر میگذارن.
درسته. ببینید اصلا اونا خودشون افکار عمومی بودن دیگه، خوارج کیا بودن؟ خوارج که یه چند نفر نخبگان جامعه نبودن،
یه طیف وسیع از جامعه،
طیف 6000 تا بودن، بعد 4000 تا شدن، بعد 2000 تاشون دیگه آخر سر موندن. اون چند هزار تایی که خارج شدن و تسلیم شدن، حالا معلوم نیست که اعتقاد به امیرالمؤمنین پیدا کرده باشن. این انحراف‌های عجیب و غریب از دین رو، این تحریف‌ها رو ما باید بشناسیم. من اینجا میخوام عرض بکنم اگر ما این انحراف ها رو بشناسیم، اگر نامه معاویه رو بخونیم، نامه های معاویه و سخنرانی های معاویه و امراض علیه امیرالمؤمنین رو اگر بریم حرف های خوارج رو بخونیم، وقت میتونیم بیایم تو جامعه خودمون شبیهش رو پیدا کنیم. اه تو هم داری همجوری میگیم. بعضی وقتا تو تعلیمات دینی ما شبیه حرف های خوارج هست، تبلیغ دین داریم میکنیم شبیه، آقا شما الان شبیه خوارج اخلاقی حرف زدی، شبیه خوارج سیاسی حرف زدی، شبیه معاویه اخلاقی حرف زدی. اینا نکاتی است که باید بهش پرداخت،
ولی تشخیصش خیلی سخته.
خب ما میخوایم یه مقدار در این باره ها بحث کنیم و افکارمون رو به هم دیگه نزدیک کنیم و به متن دین، این انحرافاتی که در دین پدید آمده چیست. پس
قبل از اینکه به انحرافات بپردازیم، حاجی پناهیان، این موجب این نمیشه که ماها دیگران رو مدام قضاوت بکنیم اگر معیار نداشته باشیم، اگر منات نداشته باشیم؟
خب معیارش دینه دیگه، معیارش قرآنه. برگردیم به اصطلاحات قرآن،
کسی هم که دین
قرآن
رو تحریف میکنه اون هم ممکنه بگه معیار منم دینه.
دقیقاً اینطوره. چارش چیه؟ چارش گفتگو، تفکر و تعقله. دین ما دین تقلیدی نیست. ما الان در دوران غیبت یک امام معصوم نداریم که فصل الخطاب باشه و
بله یا حرف بزنه کار تمام.
درسته؟
بله.
میخوام عرض بکنم در زمان حضور معصومین هم ائمه خدا این کار نمی کردن. مگه شب عاشورا امام حسین فرمود بمانید و بجنگید تا به سعادت برسید و آنها ماندند؟ خودشون تشخیص دادن. امام حسین که فرمود برید. ما در دوران غیبت هم خودمون باید تشخیص بدیم دنبال چه ملاکی میگردید آقای شریعتی که ما رو نجات بده از تشخیص، ما رو نجات بده از گفتگو و مباحثه، ما رو نجات بده از تفکر. راهی نداریم. بله ممکنه هر کسی با قرآن بیاد محکوم کنه که در این باره حالا روایاتی هست میخوام برای شما عرض کنم. پس ببینید این آیه قرآن رو ببینید، میفرماید یا اهل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، چرا حق و باطل رو با هم در میآمیزید، حق و باطل رو با هم مشتبه میکنید و تکتمون الحق، میاد چیکار میکنید؟ حق رو پنهان میکنید تو این حق و باطل گویی ها، حق رو پنهان میکنید. و امیرالمومنین علی علیه السلام اونجا چجوری برخورد باید میکردن با اون جریان عجیب و غریب؟ یک کلامی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام بعد از اینکه مدیریت جامعه رو به عهده گرفتن هست که به ما یه آدرسی میده برای روشنایی بیشتر.
بله.
میفرماید الا و ان بلیتکم قد عادت که هیئتها یوم بعث الله نبیه. الان شما در وضعیتی قرار گرفتید که خدا امتحانهایی داره از شما میگیره و خواهد گرفت و موجب غربال شما خواهد شد، مانند روزی که پیامبر مبعوث شد. یعنی پیامبر با یک جاهلیتی برخورد کرد، منم الان دارم با یک جاهلیتی برخورد میکنم، حرف رو تکمیل کنم، امام زمان هم با یک جاهلیتی برخورد خواهد کرد. در روایت مربوط به امام زمان علیه السلام اینجوری میفرماید اذا قام استقبل من جهل الناس اشد مما استقبله رسول الله. جاهلان در مقابل رسول خدا، در مقابل امام زمان شدیدتر می ایستند. این رو امام صادق علیه السلام می فرماید از مقاومتی که جاهلان در مقابل پیغمبر داشتن.
نکتهش
بعد می فرماید کیف ذاک، چجوری این مسئله. می فرماید پیامبر اکرم آمد یه مش بت پرست رو می خواست از اون جهالت در بیاره، حالا یه کسانی میان جلو امام زمان با قرآن و تفسیر قرآن جلو امام زمان میایستن.
خیلی کار سخت میشه،
درسته؟
بله.
این دوتا یه آدرس دارن به ما میدن، این دوتا روایت. برید جاهلیت رو دوباره بشناسید. جاهلیت مقابل پیغمبر چجوری مقاومت کردن، خوارج چجوری رسیدن به قتل امیرالمؤمنین علی علیه السلام، گفتن شما مدیریت بلد نیستی، چرا حرف باطل یک گروهی از مردم زدن قبول کردی؟ استغفار کن، اشتباه کردی، بگو من اشتباه کردم، ما با تو توافق کنیم. خیلی حرف عجیبیه ها، بگو من اشتباه کردم، حرف مردم رو پذیرفتم. مگه تو خودت قبول نداری این حرفو؟ منطق امیرالمؤمنین برای پذیرش حرف خوارج که میخواستن تحمیل بکنند رو امیرالمومنین نتونست برای اینا توضیح بده و اینا نفهمیدن، یا توضیح دادن امیرالمومنین نفهمیدن که این منطق دینه. ما باید صحبت بکنیم اون چه دینیه که رفته تو ذهن خوارج که این منطق رو نمیتونن بفهمن. من روزهای بعد انشاءالله خواهم گفت این چه دینیه که خیلی از ما الان اون دین رو داریم و این وضعیت خطرناکی رو رقم میزنه.
و چه جوری کم کم در جان آدم ها رخ نمی کنه و با اون نگاه و عینک می بینند.
من امیدوارم این حرف های مقدماتی این روزهای ما رو دوستان یادشون باشه، اون روزهای بعد که رسیدیم و مقاومت هایی درمون شکل گرفت نسبت به اون تغییری که باید پیدا بکنیم، این حرف ها رو یادمون باشه. در مقابل پیامبر اکرم جاهلیت چی می گفتن؟ حرف های اخلاقی می زدن، دور هم جمع شدن تصمیم بگیرن با پیامبر چه کنیم، او را به چه جرمی به قتل برسانیم. یه نفر گفت بگیم که ایشون ساحره، پیر جلسه شون گفت نه ایشون که ساحر نیست، یه آدم معمولیه، این کارا رو نکرده. یه نفر دیگه گفت بگیم شاعر، کاهن، نمیدونم چی کار کرده. همه این پیشنهادات رد شد. میگفتن بعضن، ولی تو اون جلسه نهایی هیچ کدوم پذیرفته نشد، چون حدوداً 10 سالی بود، 10 سال گذشته بود که رسول خدا داشتن تبلیغ میکردن و این اتهام ها نمیچسبید. پیر جلسه شون برگشت گفت مشرکین، گفت بگیم که او بین خانواده ها اختلاف میافکند. اختلاف خوب نیست، و کسی که بین جامعه و افراد خانواده اختلاف میافکند باید از بین برود. گفتن این خوبه، این تصویب کردن.
فطرت های زیاد این رو میپذیره و مقاومت.
بعد وقتی هم که میخواستن حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رو به قتل برسونن، خیلی آدم های اخلاقی بودن. در نقلی هست که اینا اومدن نصف شب حمله کنن، گفتن خب زن و بچه چه گناهی کرده، اونا زابرا میشن، بایستیم صبح بیدار باشن حمله کنیم، ما که قدرتشو داریم. از این فرصت رسول خدا استفاده کردن و هجرت فرمودن، از جلوی چشمشون عبور کردن. عجب، شما چه آدم های اخلاقی هستی، خانواده زابرا نشن میخواید یه قتلی انجام بدید. نه، قتلشون قانونی بوده به قول خودشون، و مبناش هم اخلاقی بوده. باید ما نگاه بکنیم به حرفهای جاهلیت. به ببینید بعضی وقتا مهم
است به نیتهاشو مربوط نمیشه، یعنی وقتی یه کسی در ظاهر یه کار اخلاقی داره میکنه ولی اون نیتش که اون نیست، مثل همون کلمه یه حقی که ازش اراده باطل میشه.
ما چجوری نیت خانی کنیم؟
آره خیلی سخته.
ما چجوری نیت خانی کنیم؟ باید بالاخره تشخیص بدیم دیگه که این داره چه انجام چی کار میکنه. وقت شما وقتی که به نیت واگذار میکنید، یه گروهی رو خارج میکنید. منافقین نیت سوء دارن، حرف درست میزنن،
بله.
ولی جاهلان متنسک چی؟ اونا نیتشون هم خالصانه است. جاهل متنسک اون نادانی است که واقعا هم فکر میکنه داره عبادت میکنه. قربتن الله.
بله.
درسته؟
بله.
اونا رو باید چیکار کنیم؟ ما جزء اون جاهلان متنسک هم نباید باشیم. ما نباید یه جوری صحبت کنیم که طرف میگه من که نیت بدی ندارم. خب بله، تو نیت بدی نداری کافی نیست. باید حرف غلط هم نباید نزنیم. لا یحمل هذا الالم الا اهل البصر والصبر. یه روایت من برای شما بخونم تا اهمیت این گفتگو معلوم بشه، این موضوع. آیا در مورد امام زمان ارواحنا له الفدا شنیده ایم که اگر حضرت تشریف بیارن انگار دین جدید آوردن؟
بله شنیدیم.
درسته؟ این روایت رو من برای شما بخونم، یه جمله شو خیلی اهمیت داره که بهش توجه کنیم. میفرماید ثم استعنف بكم تعلیم القرآن. این کلام امام صادق علیه السلامه به ابن زراره. استعنف بكم تعلیم القرآن و شرائع الدین و الاحکام و الفرائض. شروع میکند تازه قرآن و دین رو آموزش بده. کما انزله الله علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این جمله شو حالا میخوام بگم که توجه کنیم. لانکر اهل البصائر فیکم ذلک الیوم انکارا شدیدا. اونایی که اهل بصیرتن مقابل حضرت انکار میکنن، انکار شدید. دیگه بقیه که تکلیفشون معلومه.
پناه بر خدا.
خب ما باید به اون سمت بریم یا نه؟ یک همیشو الان میتونیم تدارک بکنیم یا نه؟ ملاکهایی داریم یا نه؟ ملاکها نه از اون ملاکهای غیبی و اینا که از آسمان بیاد مسئله رو حل کنه. ملاک منطق و عقلانیت و اینها که با گفتگو باید تأمین بشه. بعد دیگه ادامه میدن حضرت که دیگه بعضی ها جز با شمشیر به راه نمیان و الی آخر. پس ما به سمت زمانی داریم میریم که انحرافات دینی کاری خواهد کرد که مقابل امام زمان علیه السلام بیسته.
خود همین موضوع و همین نکته خودش از فتنه های آخر الزمانه.
بله، قبل از ظهور فتنه های زیادی صورت میگیره. روشنگری ها عملا صورت میگیره. حق و باطل ها روشن خواهد شد. تازه وقتی که ظهور رخ میده تازه دعواست.
تازه دعواست.
تازه اون موقع آغاز درگیری ها مقابل حضرت میستن، با تأویل قرآن، با تفسیر قرآن مقابل حضرت میستن.
خدا کنه که ما جز این دسته نباشیم. باید اینجا نقطه بگذاریم تا فردا شب که انشاءالله خدمتتون هستیم و از محضرتون استفاده میکنیم. دعا کنید قبل دعای سحر.
خدا انشاءالله ما رو تا آستانه ظهور و هنگام ظهور ایمانمون رو و عقل و بصیرتمون رو حفظ کنه و افزایش بده.
الهی آمین انشاءالله. خیلی خوب، این هم گفتگوی ما بود در سحر سوم ماه من با حاج پناهیان عزیز. حاج منصور عرضی برای ما دعای سحر رو خواهند خوند. به اتفاق بشنویم و در ادامه با ماه من همراه شما و در کنار شما در این سحرهای پر نور التماس دعا. خیلی ازتون ممنونم. متشکرم.